بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. هر شخصی که قضیه ای را قبول کرده است، نقیض اون را باید قبول نداشته باشد، و بالعکس اگر قضیه ای را قبول ندارد، نقیض اون را باید قبول داشته باشه. چون هر قضیه ای یا صادقه یا کاذب، دیگه قضیه اونیست که موضوع داره و محمول داره و بله توش تصدیقه. اون وقت چون در قضیه تصدیق مطرح هست، یا حالا گاهی بخواییم تناقض را بین خود مفردات هم پیش بیاریم، میتونیم مثل انسان و لا انسان الاخره در مسائل احکامی حکمی، اونجاها تصدیقات خیلی پای تناقض مهمه. هر قضیه یا صادق است یا کاذبه، دیگه نمیتونه که این قضیه هم صادق باشه هم کاذب. آفتاب روشن کننده است، مثلا این قضیه الان هوا روزه، این حرف ما یا صادقه یا کاذبه دیگه، یا راسته یا ناراسته. عنایتی لطف بفرمایید آقا جان، چه جای بحثه. فرض به عنوان مثال آفتاب روشن کننده است، ما در مباحث منطقی حرف صدق و کذب پیش میاد، صدق و کذب. در مباحث فلسفی عرفانی اونها حق و باطل، حق و باطل پیش میاد. صدق و کذب و حق و باطل به یک معنا در یک جا واقع میشن. تقریبا صدق مساوی با حق و کذب مساوی با باطل. اگر ما گفتیم آفتاب روشن کننده است، میگیم این قضیه یا صادق است یا کاذب، یا گاهی میگیم یا حق است یا باطل. بین صدق و کذب بله تناقض، بین حق و باطل هم تناقض. صدق و حق موازی هستند، کذب و باطل موازی هستند. اگر ما گفتیم آفتاب روشن کننده است، این می شود یه قضیه اخباری. الان به شما خبر میدم آفتاب روشن کننده است، میشه یه قضیه خبری، برخلاف انشاء است. انشاء به خود شخص منشأ مرتبطه. در بحث انشاء حرف صدق و کذب نداریم. انشاء، من انشاء میکنم، به شما میگم سلام علیکم، دیگه این بگیم آقا این سلام علیکم صادق است یا کاذبه؟ نه صادق نه کاذبه، چون انشاءه. حق است یا باطله؟ حرف حق و باطل توش مطرح نیست، چون انشاءه. حالا شاید حرف حق و باطل در انشاء پیش بیاد، اما حرف صدق و کذب معنا نداره در انشاء. یعنی یه قضیه خبری است، خبریه. خبر میدهم که آفتاب موضوع روشن کننده بودن محموله، و ما با این قضیه روشن کنندگی را حمل میکنیم بر آفتاب. اینجا شما که از من میشنوید، ببینید تا من گفتم آفتاب روشن کننده است، اگر شما از ناحیه این خبر من بروید به طرف آفتاب که میخواهید خبر مرا با واقع و خارج تطبیق کنید، ایدا فلانی خبر داده آفتاب روشن کننده است، ما میخوایم ببینیم این خبرش درسته یا نادرسته، بله صدق داره یا خبر کاذبی. یعنی چه؟ شما میخواید برید، میخوایم بگیم میخوایم خبر او رو ببریم با خارج تطبیق کنیم، میخوام برم خارج نگاه کنم آفتاب ببینم، آقا آفتاب کدوم میگن این که تو آسمونه؟ بله خب درسته، خبریشون درسته. اگر بیایید خبر را بخواهید ببرید با واقع تطبیق کنید، حرف صدق و کذب پیش میاد. اگر خبر خبردهنده را میخواهید ببرید با خارج تطبیق کنید، ببینید آیا ایشون درست خبر داده است یا درست اطلاع رسانی نکرده. ولذا در تطبیق خبر با مخبرون ان این تطبیق را میفرمایید یا صادقه یا کاذبه. اگر رفتیم تطبیق کردیم دیدیم هوا آفتاب روشن کننده هست، میگیم آقا خبر فلانی صادقه. اگر رفتیم دیدیم نه آفتاب روشن کننده نبود، ایشون بی خود اطلاع داده، میگیم آقا خبرش کاذبه. صدق و کذب از ناحیه خبر مخبر را میخواییم با خارج تطبیق کنیم، اینجا حرف صدق و کذب پیش میاد. اما یه وقتی نه خیر، میخواییم بریم خارج را بیاریم با خبر تطبیق کنیم، نه خبر را ببریم با خارج تطبیق کنیم. میریم خارج آفتاب را نگاه میکنیم، میبینیم آفتاب نوردهنده است، نوردهنده بودن آفتاب را با خبر تطبیق میدهیم. اگر نوردهنده بودن آفتاب در خارج را با خبر مخبر تطبیق بدهیم که تطبیق از واقع به سوی خبر باشه، اینجا بحث حق و باطل پیش میاد. اگر تطبیق کرد میگیم حق است، اگر تطبیق نکرد میگیم باطله. ولذا حق و باطل، صدق و کذب مساوق همه، منتها اگر از ناحیه خبر به سوی واقع بروید بحث صدق و کذب، اگر از واقع به سوی خبر بیایید بحث حق و باطله. ولذا همیشه بحث حق و باطل تو متن واقع باید پیاده بشه، تو متن خود واقع پیاده بشه. صدق و کذب در قول و خبر پیاده میشه، ولذا اصطلاح میگن حق و باطل وصف خارج و واقعه، وصف واقع است، اما صدق و کذب وصف خبر است. صدق و کذب صفت خبر مخبره، اما حق و باطل صفت متن واقعه. اگر واقع را با خبر تطبیق کردیم که در حقیقت تطبیق به متن واقع برمیگردد، حرف حق و باطل پیش میاد که حق و باطل وصف خارج و متن واقعیت و عین حقیقته. اما اگر آمدیم تطبیق را از ناحیه خبر به طرف خارج بردیم، وصف تطابق مربوط به ذات خبر می شود. ولذا وصف خبر صدق و کذب، وصف واقع حق و باطله. بین صدق و کذب تناقضه، بین حق و باطل هم تناقضه. حالا ما در هر قضیه میخواییم با کسی بحث کنیم، این بحث تناقض به خصوص ما رو در مسئله مناظره ها خیلی کمک میکنه، یا در مقام اقامه برهان میگیم آقا شما وجود حق را، وجود خدا را، یا صحیح مثلا میدانید یا نمیدانید، درسته؟ یه قضیه، بالاخره از دو حال که به در نیست که، یا شما وجود حق را قبول دارید یا قبول ندارید. اگر وجود خدا را قبول داشتی، نقیزش چی آقا؟ نبود خدا میشه دیگه، عدم خدا. پس عدم خدا رو قبول نداری، نمیشه بگی آقا من خدا رو هم قبول دارم هم قبول ندارم. این اجتماع نقیزه اینه. یا اگر این طرف وجود خدا رو قبول نداری، خیلی خوب، باید اون طرف نقیز رو اون ور رو. اینجا میگی آقا خداوند وجود ندارد، من نداشتن وجود خدا را، یا مثلا وجود خدا را قبول ندارم. وجود خدا را که قبول نداری، باید نقیزش رو چی؟ قبول داشته باشی. پس عدم وجود خدا را قبول داری. اینه که آدم میتونه از هر قضیه‌ای شروع بکنه، اگر اون شخص این قضیه‌ای رو که بهش عرضه کردی یا اینو قبول داره یا قبول نداره. اگر این رو قبول داشت، شما میرید از طریق نقیزش باش بحث میکنید، میگی خب حالا اینه که قبول داری، نقیزشو نباید قبول داشته باشی، چون اجتماع نقیزه این محال. اگر نه این قضیه رو قبول نداری، پس باید نقیزشو قبول داشته باشی، چون بازم ارتفاع نقیزه این محاله. بگید نه این قضیه رو قبول دارم نه نقیزش رو قبول دارم، این راه نداره. ولذا در هر قضیه انسان یا اصل رو قبول داره یا نداره. هر شخصی که قضیه ای را قبول کرده است، نقیز اون را باید قبول نداشته باشد. مثلا ما الان قبول داریم که هوا روزه، نقیز روز چیه؟ هوا روز نیست. اگر روز است را قبول داریم، پس روز نیست را قبول نداریم. وگرنه بخوایم روز نیست را هم قبول داشته باشیم، لازمش اینه پس بگیم الان هم روز هست هم روز نیست و من هر دو رو قبول دارم. این اجتماع نقیزه این. و بالعکس اگر قضیه ای را قبول ندارد، نقیز اون را باید قبول داشته باشد. چرا؟ زیرا حکم به این که دو نقیز یک دیگر، نه جمعشون رو شاید و نه رفعشون را، که ان نقیزان لا یشتمع آن ولا یرتفع آن، دو نقیز نه جمع میشوند نه رفع میشوند، علاوه بر این که در اداد مبدأ المبادی است که قضایای تصدیقیه بدونها منتهی میشود، از اول الاوائل در اذهان نیست است. یعنی مطلبی است خیلی روشنه، همه ذهن ها این رو قبول داره، یعنی از مبادی بینه و روشن است و در اصطلاح از علوم متعارفه است. هر علمی که در بین عرف مردم همه این رو بدونن و قبولش داشته باشن، اونو میگن علوم متعارفه، دانایی های متعارفی که همه این رو قبولش دارن. که چون بر متعلم القا شود، قابل انکار نیست. علوم متعارفه اون علم هایی است که به هر کسی که داره پیش شما تعلیم میگیره بهش بگی، میگه قبول دارم دیگه، انکار جای انکار نیست. ولذا اجتماع نقیزه این محاله است و همه قبول دارن، ارتفاع نقیزه این محاله است را همه قبول دارن، مرتکز در اذهانه، قابل انکار نیست. لذا هر کسی که میخواهد در مقام مجادله قول طرف خود را رد کند، قضیه ای را که نقیز ادعای اوست ذکر میکنه. ایشون میگه من خدا را قبول ندارم مثلا، پس خدا وجود خدا را قبول ندارد. نقیزش چیه؟ عدم وجود خدا رو پس قبول داری دیگه. از این که خدا وجود ندارد پس قبول داری. نمیتونه بگی آقا نه اون خدا وجود ندارد اونم قبول ندارم. اون که نمیشه. شما هم وجود خدا رو قبول نداری، هم عدم وجود خدا رو هم قبول نداری، که اجتماع نقیزه اینه. که حالا میتونی برید برهان رو از طریق عدم وجود خدا پیش بیاری. مثلا باید راهش حالو پیدا کرد. در مقام مثال اینها روشن میشه. هر کسی که میخواهد در مقام مجادله قول طرف خود را رد کند، قضیه ای را که نقیز ادعای اوست ذکر میکند. خب و قانون تناقض از قوانین اولیه برای فکره. چون انسان وقتی میخواد به فکر بنشینه، از معلومات به مجهولات سفر کنه، قاعده این که تناقض محال است، متناقضین جمعشون محاله، رفعشون محال است، این جزء اون علوم اولیه است که آدم در فکر کردن اینها را دستمایه خودش قرار میده در مقام فهم، ولذا استحاله اجتماع نقیزین یا به تعبیر دیگر امتناع اجتماع نقیزین جزء خمیرمایه های اولیه معلومات فکری انسان است که انسان از او استفاده می کند در جهت رسیدن به مجهولات خودش. و قانون تناقض از قوانین اولیه برای فکر است. معنی آن این است که هیچ چیز ممکن نیست خودش باشد و خودش نباشد. تناقضه وجود و عدم با هم باشند معنا نداره و باید شرایط تناقض کامل باشد، وگرنه طرف خود را رد نکرده است. اگه میخواد که در برهان بیای از قاعده تناقض استفاده کنی بر علیه طرف مقابل، باید شرایط تناقض بله با چیز باشه که فرمودید اختلاف در کم و کیف است و صدق چی آقا جان؟ بله به طوری که از صدق یکی کذب دیگری و از کذب یکی صدق دیگری. این شرایط رو مراعات بکنید بعد بر علیه کسی از قاعده تناقض استفاده کنید. خب مثلا کسی ادعا کند هر مرد پیری ضعیف العقل است، در مقابل وی باید گفت بعضی پیرمردها عاقلند. این میشه تناقض. چرا؟ برای اینکه اونجا هر داشت کلیت، اینجا چی؟ بس. اونجا قضیه موجبه بود، اینجا سالبه، که فرمودید نقیض موجبه کلیه سالبه جزئی است. و لازم نیست بگوییم که هر پیرمردی عاقل است و اینطوری نباید با او حرف بزنیم. اگه شما او گفت که تمام پیرمردها چی هن؟ همه پیرمردها ضعیف العقل هن. شما در مقابلش بخواید نقیض درست کنید بگید نه خیر آقا تمام پیرمردها عاقل هن. این نقیض نیست. چرا؟ برای اینکه مال شما موجبه، مال ایشون هم موجبه است. مال ایشون هم کلیه است، مال شما هم کلیه است. مال ایشون موجبه کلیه بود، مال شما نقیضش هم موجبه کلیه. آخه نقیض موجبه کلیه که موجبه کلیه نمیشه که، سالبه جزئی است. اگه میخوای طرف رو رد کنی باید روی اساس رد کنی. همینجوری نمیشه از قاعده تناقض استفاده کنی و رد کنی. و در علم منطق بیان کردن که هر حکمی و قضیه‌ای نقیض آن چگونه است. حالا پس در تناقض اختلاف در کم و کیف لازم است و اون شرط دیگر که صدق هر یکی مستلزم کذب دیگری و کذب هر یکی مستلزم صدق دیگری. این خب این تازه یکی دو تا شرط تناقض رو گفتیم. باز علاوه از این در تناقض 8 تا وحدت شرطه دیگه. داریم وارد شرایط تناقض. شرایط تناقض یکی اختلاف در کم و کیف، دو صدق هر یک مستلزم کذب دیگری، سه وحدات هشتگانه. این وحدات هشتگانه وحدت در موضوع، وحدت در محمول، وحدت در مکان، وحدت در زمان. همینجور باید 8 وحدت هم در تناقض مطرح باشه وگرنه تناقض پیش نمی. اینجا هر پیرمردی ضعیف العقل است، نقیضش چی میشه؟ بعضی پیرمردها عاقلند. بله هر پیرمردی، هر مرد پیری ضعیف العقل است، در مقابل وی باید بعضی پیرمردها عاقلند، عاقل نیستن. بله بله دیگه عکس ضعیف العقلی بگیریم، اینجا کلمه نیست را از متن همون عاقل بگیرید. بله خب این ببینید، اگر بگیم خب هر پیرمردی ضعیف العقل است، اینجا بگیم که بعضی از حیوانات مثلا عاقل نیستن، مثلا به عنوان مثال بعضی از حیوانات عاقل نیستن. خب این چه ربطی داره این با او تناقض باشه؟ چون اونجا موضوعش چی بود؟ پیرمرد بود. اینجا موضوعش چیه؟ حیوان. اینو با هم چه تناقض دارن؟ در تناقض اونجاییست که موضوعشون واحد باشه. و همینطور حالا مثال هایی که الان پیش میاد، پس در تناقض اختلاف در کم و کیف لازم است، ولیکن در 8 چیز باید متحد باشند تا تناقض محقق شود. و این 8 چیز و همه در این 2 بیت ذکر شده است. در تناقض 8 وحدت شرط دان. وحدت موضوع 1، محمول 2، مکان 3، وحدت شرط 4، اضافه 5، جزء و کل 6، وحدت قوه و فعل 7، وحدت زمان 8. این 8 وحدت باید شرط باشه تا تناقض پیش بیاد. حالا مثال ها یکی یکی عبارت خودش میزنه. وحدت موضوع، مثلا دانش پسندیده است، درسته؟ در مقابل بگیم ترس پسندیده نیست. اینا با هم تناقض دارن؟ نه، چه تناقضی؟ یکی راجب دانشه، یکی راجب ترسه. اینا دو تا موضوع جدا هستن. اگه میگفتیم که هر دانشی پسندیده است، بعضی دانش ها پسندیده نیست، اینجا تناقض بود، چون موضوع هر دو تا دانش. اما بگیم دانش پسندیده است، ترس پسندیده نیست، دو تا موضوع جدا، چه تناقضی با هم دارن؟ پس باید اتحاد در موضوع باشه تا تناقض پیش بیاد. میان این دو قضیه چون تغایر در موضوع است، تناقض نیست. مثال دیگر، اگر شخصی ادعا کند هر گیاهی گل و میوه میدهد، در مقام تناقض نباید گفت که سرو میوه نمیدهد. چرا؟ چون موضوع قضیه اول گیاه و موضوع دوم درخت است که سرو است. ما راجع به گیاه خواستیم تناقض پیش بیاریم. شما یه جا گیاه یه جا سرو، یه جا گیاه یه جا درخت، پس موضوع از همدیگر جدا شد، اتحاد در موضوع نیست. وحدت محمول، حالا موضوع یکی باشه، محمول عوض بشه. دانا تواناست، الان توانا میشه چی؟ محمول. خب مثال دیگر، دانا خودبین نیست. اینا با هم تناقض دارن؟ نه، درسته هر دو جا موضوع داناه، اما محمول یک جا توانا هست یک جا خودبینی، اینا که تناقض نداره. دانا تواناه، قدرتمنده، و این دانا خودبین نیست. خب دو تا وصف خیلی خوبی داره که چرا تناقض داشته باشه؟ ولذا وحدت در محمول. بله اگه بگیم دانا توانا است، هر دانایی تواناست و بعضی از داناها توانا نیستند، این تناقض پیش میاد، چون هر دو جا هم دانا آمده هم توانا آمده. باید وحدت در محمول هم داشته باشه. محمول یکی یک محمول داشته باشه، یکی محمول دیگر، بینشون تناقض پیش نمیاد. میان این دو قضیه از باب تغایر در محمول تناقض نیست. مثال دیگر، هرگاه شخصی ادعا کند غیر حیوان جنبنده نیست، نباید گفت بعضی غیر حیوان جنبنده اند، مانند اتومبیل. بله، بعضی غیر حیوان جنبنده اند، چون محمول در قضیه اول. حالا اینجا ببینید الان هر دو جا دو جنبنده که محمول یکیه، موضوع هم که یکیه، موضوع اول غیر حیوان، موضوع دوم هم غیر حیوان، موضوع اول جنبنده، موضوع دوم هم جنبنده. باز چرا اینجا تناقض نباشه؟ برای اینکه موضوع در محمول اول که جنبنده باشه، جنبنده متحرک بالاراده است و موضوع دوم متحرک بالاراده نیست. باز وحدت محمول نشده. به یک جهتی محمول ها با هم دیگر متغایرن، چون محمول در قضیه اول متحرک بل اراده است و در دوم متحرک بلا اراده، بدون اراده، و بازم اتحاد در محمول نیست. وحدت مکانم میخواهیم. جنین موجود است در شکم مادر، جنین موجود نیست در خارج آن، اینا با هم دیگر تناقض دارن؟ نه. چه تناقضی؟ چون وحدت در مکان نداره. اگه ما بگیم همین الان این جنین هم در شکم مادر موجود است و هم در شکم مادرش موجود نیست، چون مکانش به یک جا انتساب داره، این میشه تناقض. اما وقتی میخوایم بگیم که این در این مکان هست در اون مکان نیست، چون مکان مختلف شده، تناقض نیست. مثل اینکه الان بفرمایید شما عزیزان اینجا نشسته هستید، اونجا نشسته نیستید، با اینکه در هر دو جا همین شما هستید و همین نشستن، اما چون مکان شما دو تا شده، یعنی عنوان جهت مکان، تناقض نیست. فلذا شما اینجا نشسته هستید، اونجا نشسته نیستید. چه تناقضی بین این دو؟ اتفاقا درست هم هست، اینجا نشسته اید، اون مکان نیستید. بله، وحدت مکان، این مکان شما الان هم نشسته هستید هم در همین مکان نشسته نیستید، این میشه تناقض. وحدت مکان باشه تناقض پیش میاد. یکی وحدت شرط. ما اگر یه چیزی رو شرط کردیم در قضیه اول، باید در نقیضش هم همون رو شرط کنیم. اگه شرط یه چیز دیگر بکنیم بازم تناقض نیست. مثلا عالم روشن است به شرط طلوع آفتاب. دوم، عالم روشن نیست به شرط طلوع نکردن آن. بله، این میشه وحدتش در شرط. این الان تناقض هست، بینشون تناقضه، چون وحدت شرط داره. مثال دیگر، دانشمند ارجمند است اگر قدر خود بداند، دانشمند خار است اگر قدر خود نداند. خوب، اینجا الان تناقض برقرار میشه، چون وحدت در شرط داره. وحدت اضافه. حالا دیگه چون یکی دو سه جا را مورد اشتباهش رو فرمودن، دیگه از این بعد همون مطلب رو فقط دارم مثال میزنم. وحدت اضافه، زید پدر است و زید پدر نیست. پدر یک نفر است و پدر دیگری نیست. خب این که تناقض با هم نداره، ولی زید پدر این آقا هم باشه و پدر همین آقا هم نباشه. زید به اضافه این آقا پدره، به اضافه اون آقا پدر نیست. اینا با هم تناقضی ندارن. زید به اضافه این آقا پدره، به اضافه باز به همین آقا بخواد پدر نباشه، این تناقضه. ولذا در تناقض وحدت اضافه هم نیاز داره، اگر جای نیاز باشه، پای اضافه در کار باشه. وحدت جزء و کل. هر زنگی سیاه است به این معنا که بعضی بدنش، و هیچ زنگی سیاه نیست، تمام بدنه. الان این دوتا با هم دیگر تناقض ندارن که. یه جا میگیم زنگی سیاهه به لحاظ بعضی بدن، زنگی هیچ زنگی سیاهی نیست به لحاظ تمام بدنش. بالاخره خب بیچاره دندونش که سفیده که، مثلا چون وحدت جزء و کل ندارن باز تناقض نیست. بگیم زنگی ها به لحاظ بعضی بدنشون سیاهن، به لحاظ بعضی بدنشون سیاه نیستن، این میشه تناقض. به لحاظ کل بدنشون سیاهن، به لحاظ کل بدنشون سیاه نیستن، این میشه تناقض. باید وحدت جزء و کل هم در تناقض شرط بشه، وگرنه اگه به لحاظ جزء و به لحاظ کل با هم دیگر فرق بکنن، باز تناقض برقرار نمیشه. وحدت قوه و فعل. هسته درخت نیست و هسته درخت است، این الان تناقض. هسته درخت نیست، هسته، اما یک وحدت اینجا نیست به نام زمان. همین که یک وحدت نباشه بازم تناقض نیست، با اینکه موضوع واحد ایران، محمول واحد، خدمت شما عرض کنم که گرم، گرم بود، گرم، این گرمایی، محمولم واحده، مکانم واحده، ایرانه، اسنادم واحده، گرمی رو داریم به ایران اضافه میدیم، همه چیز هست، اما فقط زمان اختلاف داره، بازم تناقض نیست. باید تمام این وحدت ها جمع بشه تا تناقض برقرار بشه. خب، وحدت زمان. هوای ایران گرم است در تابستان، گرم نیست در زمستان، اینا که تناقض ندارن. چرا؟ چون وحدت در زمان وجود نداره. عبارت در آخر، اونجا چی بود آقا جان؟ قوه و فعل است، در آخر زمان، یعنی شرط آخری که گفتیم، هشت و شرط، هفتا رو گفتیم، یک شرط در آخر مونده، اون شرط آخری چیه؟ به نام زمان. این کلمه در آخر فقط به جهت اینکه شعر جور در بیاد این آقا گفته در آخر زمان، نه اینکه حتما مثلا بگیم زمان شرط آخری باشه، نه، این جنبه بله فقط برای صحت و تعدیل وزن شعر است. و ما را رسد که بگوییم وحدت فعل است و وحدت قوه، وحدت قوه و فعل است و زمان. میتونیم شعر اینجوری بگیم: در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء کل، وحدت قوه و فعل است و زمان. میتونی شعر اینجوری هم بگیم. حالا این آقا بنده خدا گفت قوه و فعل است در آخر زمان، این کلمه در آخر رو فقط به جهت این که شعرش رو جور در بیاره آورده به عنوان تمرین. حالا این گذشت، به عنوان تمرین گوییم میدانیم که این دو قضیه نفس انسانی جسمانی است، نفس انسانی روحانی است. خب روحانی است یعنی چی؟ یعنی جسمانی نیست. این دو تا قضیه الان با هم دیگر تناقض دارن یا ندارن؟ الان زود باید سوال کنیم، بگیم آقا شما لطف بفرمایید موضوع یکیه، محمولم یکیه، نفس جسمانی است، نفس جسمانی نیست. یک جا موجب است یک جا سالبه، اما به صرف این درجا نمیشه ما بگیم آقا تناقض میگی. شاید بگی آقا ما میگم نفس جسمانی است یعنی در ابتدا، نفس جسمانی نیست یعنی در استمرار. نفس اول جسمانیت الحدوثه، بعدن روحانیت البقاست. پس نفس جسمانی است حدوثن، نفس جسمانی نیست بقاان. تناقضه؟ نه، چون به اصطلاح در چیز با هم وحدت ندارن، در اضافه یا در زمان یا در مثلا یکی از این هشتا رو باید بگیریم. جسمانی نیست با هم تناقضی ندارن. عدم تناقض از این روز که جسمانی است حدوثن و روحانی است بقاان. ببینید کدام یکی از اقسام وحدات هشتگانه در اون صادق نیست. الان کدوم شده؟ زمان مثلا بگیریم. خیلی خوب، بله، چون حدوثن و بقاان به زمان میخوره، وحدت در زمان نداره. بگیم آقا نفس در اول زمان حدوثش هم جسمانی است هم روحانی، این تناقضه. در استمرار زمانیش هم جسمانی است هم روحانی است، مثلا این چیز میشه، بله به زمان بیشتر میخوره. خب اکنون در بحث پس تناقض آقا جان باید این شرایط چیز بشه، اختلاف در کم و کیف، صدق هر یک مستلزم کذب دیگری و بالعکس، و هشت تا وحدت باید مطرح باشه. حالا علاوه از این جناب مرحوم مولا صدرا علاوه از این هشت وحدت یک وحدت نهمی هم افسوده که اینجا آجون نیاورده، بله، که وحدت حقیقت و مجاز، انشاءالله اون هم میشه اضافه باید بشه، وحدت حقیقت و مجاز باید باشه. حالا الان آجون اینجا نیاوردن این رو که ایشون میفرماد در تناقض نه وحدت شرط دان، هشتا کافی نیست، نه تو باید باشه. که الان بله حالا انشاءالله بعد خدمتون عرض میکنه. اکنون در بحث تناقض به همین قدر اکتفا میکنیم تا زمان بحث تفصیلی آن و مباحث دیگر در پیرامون آن فرا رسد. به تعریف عکس مستوی میپردازی. خب این قضایا با قضایای دیگر تناقض پیدا میکنند، یعنی چه؟ این برنامه حرفاش بود که پیاده شد. حالا میخواییم هر قضیهی که هر قضیهی یک عکس مستوی داره و یک عکس نقیض. الان دیگه میخواییم وارد این دو بحث بشیم، عکس مستوی و عکس نقیض. هر قضیه نقیضی داره، نقیضش با این اختلاف در کم و کیف و اون فرمایش و هشت و وحدت درست میشه. اما هر قضیه عکسی داره. الان میگیم که هر انسانی ناطق است. نقیضش چی بود؟ بعضی از انسان‌ها ناطق ها نیستن. این میشد نقیض. اما میخوایم ببینیم نه عکسش چیه. نقیض غیر از عکسه، این نقیضه. میخواییم عکس مستویش رو پیدا کنیم. عکس مستوی این چیه؟ دوم عکس نقیضه این قضیه چیه؟ نقیضش اینه. اصطلاحات رو خلط نکنیم. نقیض این قضیه، باید اگر قضیه ما کلیه است نقیضش جزئی باشه، اگر قضیه موجبه است نقیض سالبه باشه ها؟ و از صدق هر یکی هم کذب دیگری لازم میاد. وحدات هفتگانه هشتگانه هم باید باشه. موضوع، محمول، زمان، مکان، قوه، فعل، اینها همه باید وحدت توش باشه. خب اینا هست و نقیضشو یافتیم به نام بعضی از انسانها ناطق نیستن. نه، میخوایم این قضیه را عکس مستویشو پیدا کنیم. برای یه قضیه رو دست شما میدن، میگن آقا عکس مستویشو بگو چیه. یک، یه وقتی قضیه به دست ما میدن میگن آقا نقیضشو بگو چیه. دو، یه وقتی قضیه میدن دست ما میگن عکس نقیضشو بگو چیه. سه، الان میخوایم عکس مستوی رو دنبال کنیم. اکنون در بحث تناقض به همین قدر اکتفا میکنیم تا به تعریف عکس مستوی میپردازیم. عکس مستوی، یکی از مواردی که مردم زیاد اشتباه میکنن توهم انعکاس. که یه قضیه رو یه کسی میگه، میگه آها پس عکس قضیه شما که اینه که آه؟ در این عکس قضیه خیلی مردم نمیدونن که چجوری قضیه رو عکس کنن، اشتباه میکنن در حرف زدن ها. مثلا هر ماهی حیوان دریایی است، این قضیه. تصور میکنن هر حیوان دریایی ماهی است، چون عکس کنن دیگه. الان مثال عکس رو معنا میکنیم. این اصل عکسش چیه؟ اینا خیال میکنن که پس هر حیوان دریایی ماهی است. آیا این درسته؟ هر حیوان دریایی ماهی است؟ اینقدر حیوانات تو دریایی هستن ماهی که نیستن که. بله، حیوانات فراوان، نهنگ داریم، چه داریم چه داریم. پس اینطوری نیست که عکس هر قضیه‌ای به راحتی بشه آدم او رو پیداش کنه. ببینیم شرایط عکس قضیه چیه. اگه یه قضیه رو نقل کردن، با چه شرایطی ما عکسش رو پیدا کنیم ببینیم چیه. یا به عنوان مثال هر زمردی سبز است. تصور میکنن هر نگین سبزی زمرده. خب اینطوری که نیست که آقا، هر نگین سبز که زمرد نیست، شاید یه چیز دیگر باشه، عقیق باشه، فلان باشه. بنابراین بر منطقی لازم است معین کند در چه صورت قضیه صادق و عکس آن نیز صادق است. این عکس ما چجوری پیدا کنیم و در چه صورت عکس آن صادق نیست، اون وقت شرایط اون رو باید بدونیم. عکس هر قضیه یعنی داریم عکس مستوی رو حالا معنا میکنیم. عکس مستوی یعنی چه؟ عکس هر قضیه عبارت است از موضوع را جای محمول قرار دادن. عکس میخوایم بکنیم دیگه. عکس هر قضیه عبارت از این است که موضوع را جای محمول و محمول را به جای موضوع ببریم. الان هر انسانی ناطق است، عکس میشه چی؟ محمول رو ببریم جای موضوع، موضوع رو بیاریم جای محمول. بگیم چی آقا؟ هر ناطقی انسان است. این میشه عکس نقیض، چی ببخشید، عکس مستوی. موضوع رو آوردیم در عکس. این الان اصل اصطلاحات رو هم عزیزان داشته باشید. این اصل قضیه است، این عکس. موضوع رو کردیم محمول، انسان رو آوردیم اینجا در قضیه دوم محمول کردیم، و محمول در قضیه اصل را آوردیم موضوع در قضیه عکس کردیم. منتها همینجور موضوع محمول دادم عوض کنه کافیه؟ اون بالا که کردیم هر ماهی حیوان دریایی است، عکس شده چی؟ هر حیوان دریایی ماهی است. صادق بود؟ ولی که غلط بود. نه خیر، به این شرط، به شرطی که کیف و صدق باقی باشد. کیف، کیف و صدق. الان اینجا بحث کم نداریم، فقط بحث کیف داریم. اگر این موجب است، عکس هم باید، عکس مستوی باید موجب باشه. پس کیف الان باقی، حرف است، کیف باقی. دو، صدق هم مطرح. حالا میام نگاه میکنم میبینیم هر ناطقی انسان است. درست، اینجا درست، هر انسانی ناطق است. درست، این که اصل بود. عکسش دیگه هر ناطقی انسان است. بله درسته. اگر دیدیم کیف قضیه با بالا شبیه بود و قضیه صادق هم بود، میتونیم بگیم این عکسشه. منتها باید موضوع رو محمول کنیم، محمول را موضوع کنیم. گفتیم بقای کیف یعنی اگر اصل موجب است، مثل اینجا عکس نیز موجبه باشد، و اگر اصل سالب است، عکس هم باید سالبه باشه. حالا به عنوان مثال، هر حیوانی ناطق نیست. هر حیوانی ناطقه؟ نه، هر حیوانی ناطق نیست. میخوایم عکسش کنیم، عکس با چیکار کنیم؟ موضوع میاریم محمول کنیم. هر ناطقی حیوان، بله حیوان نیست. درسته؟ هر ناطقی حیوان نیست. یا مثلا اینجا حالا حرف هر چی، هر هیچ، هیچ ناطقی حیوان نیست. میتونیم حرف بزنیم؟ نه صحیح نیست، چون بعضی از ناطقها چی، ببخشید، تمام ناطقها همه حیوان هم. یعنی که عکس قضیه صدق، چون صدق ندارد پس معلوم عکسش نیست. به صرف این که ما موضوع را بردیم محمول کردیم و محمول رو بردیم موضوع کردیم، دلیل بر نمیشه که عکس درست بشه. باید ببینیم صادق هم هست یا نه. ولذا اگر اصل ما سالبه بود، عکس ما هم سالبه باشد، دلیل بر این نیست که اون عکس اصل این باشه، عکس این باشه. صدق هم اگر بود میشه عکس این. خب و اگر اصل سالبه است، عکس سالبه. مثلا عکس انسان ناطق است، ناطق انسان است، این عکسش، موضوع محمول جا به جا کرد خواهد. و عکس هیچ انسانی جماد نیست، هیچ جمادی انسان نیست. خوبه، این دوتا هر دوتا سالبه صدق هم داره. خب هیچ جمادی انسان نیست، هیچ انسان هم جماد نیست، میشه. و گفتیم به شرط بقای صدق، یعنی اگر اصل صادق است، عکس نیز صادق باشد، مثل اینجا. پس عکس هر حیوانی انسان، هر انسانی حیوان است، عکسش هر حیوانی انسان است نخواهد. درست، موضوع معمول جا به جا شده، چون صدق نداره، راست نیست، ولذا عکسش نمیشه. با اینکه هر حیوانی انسان است، این چرا موجبه؟ هر حیوانی، هر انسانی حیوان است موجبه، هر حیوانی انسان است موجبه، در این حالی که در کیف با هم دیگر صادقن، اما چون صدق قضیه نداره، میریم به مطابق با واقع، میبینیم قضیه با واقع تطبیق نداره. چون هر حیوانی انسان است، و هر حیوان که انسان نیست که، خیلی از حیوانات فرس هم، بقر هم، شتر هم، گاو و گوسفند هم، اینا که انسان نیستن که. ولذا باید صدق عکس هم مطرح باشه. حالا به عنوان قاعده داریم میدیم، قاعده در تعریف عکس رو فهمیدیم، اما حالا میخوایم برای این چهار تا قضیه محصور عکس درست کنیم. بله، عکس مستوی، این هی عکس عکس میگیم، الان اصطلاح عکس مستوی هی باید در ذهنمون باشه. عکس موجبه کلیه موجبه جزئیه است، اینجا عکس عکس مستوی، عکس موجبه کلیه موجبه جزئیه است. پس شما نفرمایید که آقا ما جایی داریم که موجبه کلیه عکسش موجبه کلیه هم باشه صادقه، درسته. شما یه قاعده‌ای باید بدید که در تمام جاها پیاده بشه. ما الان می‌خوایم قاعده در عکس دهی داشته باشیم، موجبه کلیه عکس مستویه، عکس مستوی موجبه کلیه موجبه جزئی است. بعد نفرمایید که آقا ما جایی داریم موجبه کلیه با موجبه کلیه عکس شده، درستم است. اون بعضی جاهاست، شما باید یه قاعده بدید که در تمام جاها سریان داشته باشه. هر انسانی ناطق است، هر ناطقی انسان است، الان این عکسش هست، عکس موجبه کلیه چی شده؟ موجبه کلیه شده در این. هر انسانی ناطق است، هر ناطقی انسان است، درسته. اما این همه جا اینجوری نمیتونه باشه. ولی وقتی بگیم عکس موجبه کلیه موجبه جزئی است، این دیگه همه جا سریان داره. حالا اگه 5 موردی پیدا کردیم که موجبه کلیه موجبه کلیه هم عکس داشت، اونها پیشکشمون. ولی نمیشه بگیم موجبه کلیه عکس موجبه کلیه بشه، چون نقص پیدا میکنه. اگر بگیم موجبه کلیه عکس مستویش موجبه جزئی است، هیچ جای نقص پیدا نمیشه. اینطوری. چرا؟ برای اینکه اگر موضوعی محمولی بر موضوع حمل شد، پس قطعا اون موضوع هم بر محمول حمل میشه. اما حداقلش اینه که در بعضی حتما حمل میشه، اما در کل معلوم نیست همه جا حمل بشه. حالا باز بحثای پیش میاد و الان دیگه یه مقداری داریم تند رد میشیم، یه مقداری لم داره، بحثای حمل باید پیش بیاد بعد شاید بخونیم. عکس موجبه جزئیه نیست، کجا رفتیم؟ سه خط پایین. عکس موجبه کلیه موجبه جزئی است، چون در مثال فوق که محمول اعم است از موضوع، ظاهر شد که موجبه کلیه در عکس صادق نیست. در بعضی مثال های دیگر موجبه کلیه مثل هر انسانی ناطق است، میتوان گفت هر ناطقی انسان است، ولیکن حکم باید طوری کلی باشد که تمام مثال ها را شامل بشه. اگه بگیم آقا عکس موجبه کلیه موجبه جزئی است، دیگه همه جا درست میشه. ولی اگه گفتیم عکس موجبه کلیه موجبه کلیه است، بعضی جاها درسته اما بعضی جاها غلطه، ولذا قاعده نمیشه داد. بگیم عکس موجبه کلیه موجبه جزئی است، این قاعده میشه. حالا یه چند موردی هم موجبه کلیه هم پیدا کردیم، کردیم، مهم نیست. با اون شرایطی که گفتیم میسنجیم، میبینیم عکسش اگه در اومده میگیریم در موجبه کلیه. عکس موجبه جزئیه نیست، نیز موجبه جزئی است. مثلا بعضی انسان‌ها سیاهند، در عکس اون باید گفت بعضی سیاها انسانند. خوبه. در مثال بعضی مثال‌ها در عکس موجبه جزئیه، البته موجبه کلیه هم صادقه، درسته؟ عکس موجب جزئیه گای میشه موجب کلی هم بشه، اما ما نمیتونیم قاعده رو به او بدیم چون جای نقص پیدا میکنه. وقتی موجب جزئیه رو به موجب جزئیه عکسش کنیم، هر کجا مثال پیدا بفرمایید صدق پیش میاد. مثلا بعضی حیوانات انسانند، میتوان در عکس اون گفت هر انسانی حیوان است، ولیکن حکم باید کلی باشه. ولی اگه گفته باشیم موجب جزئیه به موجب جزئیه عکس میشود، دیگه همه جا این حکم پیاده میشه. اینطوری. عکس سالبه کلیه سالبه کلیه است، چون اگر محمولی بر یک موضوعی اصلا نشه حمل بشه، خب قطعا اون موضوع هم هرگز بر این محمول عکسش بکنی هرگز حمل نمیشه. ولذا موجب کلیه عکسش سالبه کلیه عکسش سالبه کلیه است. مثلا هیچ سنگی انسان نیست، خب قطعا هیچ انسانی هم سنگ نیست، حتما. برای اینکه اگه یه وقتی یه جایی بود، شما نمیتونید اون ورش به طور کلی نفی بفرمایید. مثلا میگوییم در مثلا هیچ جمادی راه نمیرود، در عکس آن میگوییم هیچ راه رونده جماعت نیست. این حکم کلیست و در تمام مثال ها جاری میشود، چون اگر عکس آن هیچ راه رونده جماعت نیست صادق نباشد، البته نقیض آن بعضی راه روندگان جماعتن صادق قاعد بود، اون وقت چنین خواهیم داشت بعضی راه روندگان جماعتن و هیچ جمادی راه نمی رود، نتیجه این می شود بعضی راه روندگان راه نمی روند، اصلا خلاف در می آن. ولی اگه عکسش رو سالبه کلیه بگیریم اصلا اشتباه در نمی آن. حالا بعد اینها رو با هم مباحثه بفرمایید. اینجا آقای قضیه تشکیل داده، سالبه جزئیه عکس نداره، سالبه جزئیه بیچاره عکس نداره، موجب جزئیه عکس داره ولی سالب جزئیه عکس نداره، نه کلیه و نه جزئیه. عکس او نه کلی میتونه عکس بشه نه جزئی میتونه عکس بشه. مثلا بعضی حیوانات انسان نیستن، در عکس آن نمیتوان گفت بعضی انسان ها حیوان نیستن، چون غلطه، و نمیتوان گفت هیچ انسانی حیوان نیست، بازم غلطه. ولذا اصلا سالب جزئیه عکس، عکس مستوی نداره. پس نتیجه بحث در عکس مستوی این شد که هرگاه کسی اصل قضیه ای را تسلیم دارد، ناچار باید عکس آن را نیز تسلیم بداره، قبول داشته باشه دیگه. بدان که این نحو عکس را عکس مستوی گویند، چون خیلی قشنگ موضوع میبری محمول، محمول میاری موضوع دیگه. مستوی گفتن چرا؟ در ازای عکس نقیض است که هنوز نخوندیم، باید بخونیم که اول نقیض موضوع محمول رو گرفته سپس اونها را عکس میکنم. الان ببینید، هر انسانی ناطق است، در عکس مستوی میگیم هر ناطقی انسان است. این خیلی مستقیمه، خیلی سرراسته. اما اگر بخوایم این را عکس، این الان عکس مستویه، اگر بخوایم اینو عکس نقیضش کنیم، عکس نقیض مجبوریم چیکار کنیم؟ هر انسانی ناطق است، میخوایم عکس نقیضش کنیم، عکس نقیض اون اول باید انسان رو بکنیم لا انسان، دو ناطق هم بکنیم لا ناطق، حالا بعد بیام این عکس کنیم بگیم هر لا ناطقی لا انسان است، این تازه بشه عکس نقیض. این که مقدار پیچ میخوره. این یکی راحت، موضوع میاری محمول، محمول میبری موضوع، راحت. اما اینجا نه، موضوع محمول اول باید نقیض کنی بعد نقیض رو عکس کنی. ولذا عکس مستوی رو اصطلاح ساختن به ازای عکس نقیض که یه مقدار پیچ میخوره، یه پله باید. بله خب، بدون که این عکس، این نحو عکس را عکس مستوی گفتند در ازای عکس نقیض است که اول نقیض موضوع و محمول را گرفته. شما در جا بیاری موضوع رو ببری محمول، محمول بیاری موضوع، این عکس نقیض نمیشه. اول باید نقیض محمول رو درست کنی، نقیض موضوع رو درست بکنی، بعد حالا بیا اینا رو عکسشون کنی. موضوع رو گرفته سپس اونها را عکس می نماین. یعنی نقیض موضوع را حالا می خواهیم عکس کنیم، میگیم هر لا ناطقی لا انسان است. ها، اول نقیضشون کردیم، سپس نقیض محمول اونجا رو آوردیم کردیم موضوع، بعد نقیض موضوع رو آوردیم کردیم محمول. خود موضوع محمول مستقیما به چیز عکس نمی آیند، نقیضشون به عکس می آیند. محمول و یعنی نقیض موضوع را محمول و نقیض محمول را موضوع قرار می دهند. و چون در عکس مذکور خود موضوع، در عکس مستوی خود موضوع محمول میاد عکس میشه، اما در عکس نقیض نقیض موضوع و محمول میاد عکس میشه. و چون در عکس مذکور، یعنی چی؟ یعنی عکس مستوی که الان خوندیم، چون نقیض هنوز نخوندیم باید بخونیم. چون در عکس مذکور خود موضوع و محمول را عکس می نمایند، نه نقیض آنها را، آن را عکس مستوی خوانند. اونجا چون نقیضشون را عکس می کنند میگن عکس نقیض، اصطلاح شده دیگه عکس نقیض. عکس نقیض به اصطلاح منطقی این است که حالا دیگه خوندیم تموم شده. بله خب، حالا این دیگه یه مقدار حرف میخواد تا درس 324. الحمدلله.